سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر على نعمائه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران معظم، حاضران در مجلس و همینطور عزیزانی که در فضای مجازی برنامه حاضر رو دنبال میکنن. ابتدا تبریک عرض میکنم روز ولادت آقای امام رضا علیه السلام رو خدمت سروران معظم. انشالله به برکت ذوات مقدسه اهل بیت، علم ما، فعالیت های ما، زندگی ما هم برکت پیدا بکنه. تقدیم کنیم به محضر حضرت صلواتی رو بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عذرخواهی میکنم یه خورده سرماخوردگی و کسالت صدامون خیلی واضح نیست. من تشکر میکنم از مسئولین محترم پژوهشکده اخلاق و معنویت، به خصوص آقای دکتر شاکر نجات عزیز که این برنامه رو تنظیم فرمودند و 20 دقیقه‌ای که بنده فرصت دارم به سرعت اجازه میخوام که وارد بحث خودم بشم. ابتدا یک سری از داده‌های آماری رو میخوام مرور بکنم راجع به فضای مجازی، آنچه که عزیزان میدانید، و فقط برای تأکید و وارد شدن به بحث میخوام عرض کنم. طبق گزارش آمار جهانی در سال 2020، کاربران اینترنتی در واقع با رشد 1266% مواجه بوده. یعنی الان در دنیا طبق این آمار 5 میلیارد نفر کاربر اینترنتی هستند. اگر 8 میلیارد جمعیت جهان باشد، 5 میلیارد جمعیت در واقع آمار کاربران اینترنتی است. و طبق آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران در سال 96 منتشر کرد، حدود 50 میلیون نفر از ایرانیان کاربر اینترنتی هستند و ضریب به اصطلاح شاخص ضریب نفوذ اینترنت، یعنی درصد کاربران در هر 100 نفر در ایران، در میان افراد شاغل 72%، یعنی از هر 100 نفر شاغل 72 نفر کاربر اینترنتی هستند، در میان افراد بیکار 73%، و در میان محصلان، دانش آموزان و دانشجویان 90% هست. و باز طبق آخرین گزارش‌های و تحقیقات جهانی که منتشر شده، کودکان و نوجوانان 8 تا 18 سال بین 6.5 تا 8.5 ساعت در روز در فضای مجازی و رسانه ها به سر میبرن. موضوعی که من میخوام در واقع امروز مطرح بکنم در این بازه خیلی کوتاه، عنوانش نفرت پراکنی مجازی، ریشه های روانشناختی و راهبرد های مهار اون هست. فقط طرح بحث خواهم کرد، طبیعتاً وارد تکنیک ها اینها نمیخوایم بشیم، فقط طرح بحث من زوایای روانشناختی این موضوع رو میخوام اشاره کنم خدمت شما. این تحقیقات نشون میده که در میان نوجوانان 8 تا 18 سال در ماه حدود 30,000 پیام متنی جابجا میشه در بین نوجوانان این رسانه ها. و خب ما میدونیم که قطعا این محتواهایی که منتقل میشه لزوما محتواهای مورد نیاز نیست. یک بخشش قطعا فضای تفریح هست، فضای فراغت هست، یک بخشش فعالیت‌های علمی ممکنه باشه، یک بخشش هم چیزی است که احتمالاً اهداف روشنی پشتش نیست. خب فضای مجازی در کنار تمام مزایایی که دارد و قابل انکار نیست، و به اصطلاح این زندگی دوم، این سکندری لایف، بحث نیست که بخوایم بگیم که چرا باید باشد یا نباید، این که مشخصه که یه زندگی است که شکل گرفته است. اما در کنار این مزایای بسیار زیاد فضای مجازی، ما امروزه با پدیده‌ای مواجهیم به نام PIU یا Prevalence of Problematic Internet Use، شیوع در واقع استفاده مشکلزا از اینترنت، معروف شده PIU. این PIU خودش زمینه‌های مختلف داره. از ساده‌ترینش بخوایم بگیم از بی موبایل هراسی نوموفوبیا آغاز میشه که فرد اصلا ترس داره موبایلشو کنار بذاره، نمیتونه یه لحظه قطع بکنه ارتباطشو با این موبایل و گوشی هوشمند. نه، پدیده جدیدی که شناسایی شده تحت عنوان بی‌توجهی موبایلی یا فابینگ، در واقع فون اسنابینگ، در واقع که ما میبینیم که دائم در وقتی که ما با هم حرف هم میزنیم یه دفعه من هم گوشی رو بر میدارم شروع کنم نگاه کردن و یه بی‌توجهی به طرف مقابل میکنم و این بین والد و فرزند اتفاق میفته، بین رئیس و معروض اتفاق میفته، بین افراد شهروندان اتفاق میفته و زمینهای به هم خوردن ارتباط اجتماعی رو فراهم میکنه. از اینا شروع میشه، میاد جلوتر اعتیاد اینترنتی که یک پدیده فراگیر هست که زمینهای افسردگی، اضطراب و فاصله گیری های اجتماعی رو رقم میزنه، گرفتاری در دام صنعت های پورنوگرافی که باز بررسی هایی که نشون میده مکرر در واقع اتفاق میفته. یکی از این آسیب های شاخص PIU همین خشونت های مجازی و نفرت پراکنی هاست که ما میبینیم این رو که این قضیه نفرت پراکنی یک پدیده خاص و عجیب و پیچیده است که یک فکر هوشمندی در پشت این هست و گروه‌های متعدد و متنوعی، حالا سازمان یافته یا غیر سازمان یافته، در پی در واقع توسعه این ماجرا هستند در این زندگی دوم آدم ها. یه شعاری دارن برخی از این گروه‌ها، گروه‌های نفرت پراکن در واقع تحت این عنوان هست، میگن aroused anger alarm or resentment، یعنی یه کاری بکن که خشم، هشدار یا نفرت رو تولید کن. بر اساس چی؟ race, color, creed, religion or gender، یا نژادها رو به هم بریز یا گیر بده به رنگ‌های آدم‌ها مثلا، یا مذاهبشون رو درگیر کن یا شون به اصطلاح دینشون رو یا جنسیتشون رو. یعنی تحت هر عنوانی در واقع میگه که یک کاری بکن که این نفرت تولید بشه. خب ما اگر بخوایم تقسیم بکنیم بر اساس موضوع امروز و این مکان و این مجموعه‌ای که متولی ارائه این بحث شده، ما به یک نحوه دیگه میتونیم بگیم که واقعیت مجموعه های نفرت پراکن در فضای مجازی رو به یک تقسیم بندی به دو دسته میتونیم تقسیم بکنیم. یک مجموعه‌ای هست که نهاد دین و دین مداران رو هدف قرار میده، یک مجموعه هم غیر نهاد دین و دین مداران. اون نهاد دین و دین مداران رو یکیش قطعا نهاد روحانیت هست، یعنی یک فکر پشت سر این جریان این هست که همون اون اراوزدی که انتخاب میخواد بکنه، اراوز انگری که میخواد ایجاد بکنه، تولید خشم و نفرتی که میخواد تولید کنه، دقیقا بر علیه نهاد روحانیت باشه. یک بخشش قطعا بر علیه آموزهای دینی است، آموزهای متنوعی حالا به مناسبت یا غیر مناسبت. مثلا این ایام شما پدیده حجاب رو شما میبینید، آموزه حجاب رو که به نحوه‌های مختلف با تکنیک‌های متنوع قرار است که حس خشم و نفرت رو راجع به این آموزه تولید بکند. یا در مورد مذاهب دینی یا اقلیت‌های دینی هم باز ما انواع از نفرت پراکنی‌ها رو می‌بینیم. در کنار این نهادهای غیر دینی و غیر دین مداران هم خب ما می‌بینیم راجع به اقوام، راجع به نمی‌دونم نژادها، راجع به جنسیت همواره این نفرت پراکنی‌ها وجود داره. اما مسئله که وجود دارد این است که این نفرت پراکنی، عرض کنم که آنچه که پشت اون صحنه است الان ما کاری نمیتونیم بکنیم، ما ما این طرف ماجرا هستیم، ما کسانی هستیم که استفاده کننده از محتوای فضای مجازی. وقتی ما مواجه میشیم در واقع با فضای مجازی و این محتواهای ناسالم و آسیب‌زا، چه باید بکنیم؟ خب مستظرید، در واقع در دنیا امروزه سه تا راهبرد کلان وجود داره در مدیریت فضای مجازی که از اون جریان عظیم و بزرگ فایروال در واقع یا گلدن شیت بخوایم بگیریم، یک سپر طلایی بزرگی که یک کشور یک حاکمیت میخواد ایجاد بکنه. حالا توی کشور ما مثلا اسمشو بذاریم اینترنت ملی، بگیم نمیدونم حالا هر چیزی که بخواد مانع مثلا ورود یا تولید این اتفاقات باشه. یه سطح متوسطش سطح مدیریت به اصطلاح سایت ها و اون مراکزی که تولید داده می کند، و یه سطح پایین تر و عمیقش سطح کاربران نهایی است. کاربران نهایی در واقع آخرین کسانی هستن که با این مطالب میخوان مواجه بشن. تحقیقات جهانی اینو نشون میده که مدیریت به اصطلاح ماکروسکوپی و اون فایروال بزرگ خیلی موفق نبوده و در مقابل مدیریت‌های میکروسکوپی اثر بیشتری دارند. مدیریت‌های میکروسکوپی یعنی مدیریت‌های من و شما، مدیریتی که منم و گوشی خودم، شمایید و سیستم خودتون. ورای این که حالا حاکمیت آیا الان کاری کرده برای محتوا یا نکرده، آیا این سایت رو الان مدیریت کرده یا نکرده، آیا این محتوا رو تونسته فیلتر بکنه یا نکنه، در نهایت باز کاربر نهایی است که اون فعالیت اصلی رو رقم میزنه و امروزه بیشترین سرمایه ها و هزینه ها داره میره به سمت این ماجرا که بشود مدیریت های میکروسکوپی رو فعال کرد، که تحت عنوان سلف رگولیشن، خود نظم جویی یا سلف کنترل، سایبر مثلا سلف کنترل، مهارگری مجازی یا خود نظم جویی مجازی داره توسعه پیدا میکنه. یعنی بیایم یک کاری بکنیم که آدما خودشون بتونن به این تشخیص برسن که من چه چیزی رو از این محتوا اتخاذ بکنم، چه چیزی رو استفاده نکنم، به کدوم سمت برم، به کدوم سمت نرم. این چیزیست که در واقع امروزه داره گسترش پیدا میکنه و هزینه ها و در واقع پولای زیادی هم برای طراحی اپ ها و نرم افزارهایی برای فعال کردن خود نظم‌جویی آدما داره استفاده میشه. امروزه مثلا نزدیک 400، حالا اون مقدار که من شناسه کردم، 400 اپ و نرم افزار فقط طراحی شده برای اینکه آدما رو قوی کنه که خود نظم‌جو بشن تو فضای مجازی. هم اپ هایی که تو خود موبایل و گوشی های هوشمند نصب بکنیم که تا یه اندازه به من اجازه بده از فضای مجازی استفاده کنم، تا چیزهای پیچیده تر. اما باز اون اپ ها هم نتونسته موفق عمل بکنه، انگار که اونها دنیای بیرونی من هستن. تا این دنیای ذهن و روان من نتونه یک سامانی پیدا بکنه برای اینکه چرا و چگونه و کی و چه مقدار میخوام از فضای مجازی استفاده کنم، باز موفق عمل نخواهد کرد. بنابراین ما باید به فکر در واقع اون فعال کردن دنیای درونی روانی آدم ها برای این که در مواجهه با این صحنه میخوان چه کار بکنن باشیم. در مواجهه با محتواهای نفرت پراکن در واقع خب یه عده آدم هوشیارانه تصمیم میگیرن وارد سایت هایی بشن که مشخصا داره نفرت پراکنی میکنه. حالا یا گروه های سازمان یافته هستن یا خود افراد به هر دلیلی گرایش هایی دارن به این سمت میرن. اینا یه بخش از آدم ها هستن. یه بخش از افراد کسانی هستن که نه چنین تصمیم هوشیارانه ای ندارن، در واقع در معرض نفرت پراکنی های مجازی قرار می گیرن، که باز دو حالت می تونه اتفاق بیفته. یک حالتش که اکثرا ما در مواجه هستیم این که وقتی که در سایت های به اصطلاح که عموم سایت هم البته اینطوریه، ولی مثلا تو سایتی مثل در واقع یک رسانه ای مثل اینستاگرام، سایت های که به صورت موزاییکی عمل میکنه و برنامه‌های متنوع رو کنار هم قرار داده با موزاییک‌های کوچک و بزرگ، حالا تو یا میدونی دنبال چی میگردی یا نمیدونی، فقط تو این موزاییک‌ها مرور میکنی و هر کدوم که توجه تو رو جلب کرد واردش بشی ممکنه. یا نه اصلا میدونی دنبال چی میگردی، ولی انقدر تنوعی از این موزاییکای کوچک و بزرگ وجود داره که تو رو میکشونه به سمتی که حالا در کنار این کارها بذار من اینم باز کنم ببینم چی هست. این یک حالت. حالت دوم هم حالتی است که من کار خودم رو دارم انجام میدم، سایت علمی هستم، یه دفعه با حجمه ای از اسپم ها و اون به اصطلاح هرزنامه ها مواجه میشم که یک باره حمله میکنه در واقع با انواعی از پیام های صوتی و تصویری و متنی در اون چیزی که من دارم استفاده میکنم، که اونم خودش باز یک موضوعی است که یهویی مواجه میشم با این جور مسائل و موضوعات. تو همه اینها تحقیقات نشون میده سه تا عامل همواره تکرار میشه، یکی گرایش های شخصی آدم ها، یکی محیط اجتماعی و یادگیری هایی که تو اجتماع در اتفاق میفته، و سوم فرصت هایی که آدم ها دارن. معمولا تو تحقیقات وقتی بررسی میکنیم این سه تا عامل رو همواره میبینیم، یعنی این سه تا عامل بگیم یا ریس فاکتوری بگیم که همواره زمینه گرایش به استفاده از مباحث نفرت پراکن این ما رو برای ما ایجاد میکنه. حالا چه باید کرد؟ حالا دیگه چون زمان من 4-5 دقیقه بیشتر نمونده، ببینید به لحاظ روانشناختی تحقیقات نشون میده که ما سیستم روانیمون مجهز به دو تا سیستم مهار عدم مهار هست. تا حالا اسمهای مختلفی براش گذاشتن، یک اسم در واقع تحت عنوان کول سیستم در برابر هات سیستم، سیستم داغ در برابر سیستم خنک. یعنی بررسی های در نوروسایکولوژی ها و فیزیولوژی که مغز داره نشون میده که وقتی ما مواجه میشیم با یک محرک محیطی، بسته به اینکه با کدام یک از این سیستم ها میخوایم کار بکنیم واکنش ما متفاوت خواهد بود. اگر با هات سیستم بخوایم کار بکنیم، هات سیستم خصوصیتش اینه که غیر تعملیه، غیر هوشیارانه است، خیلی به اصطلاح سریع و شتابان تصمیم میگیره، کوتاه مدت و تکانشی و یهویی عمل میکنه و عموما هیجان محور هست. به اصطلاح بهش میگن گو سیستم در برابر نو سیستم که سیستم فهم هست، اون سیستم خنک. اگر من بر اساس سیستم داغ بخوام عمل بکنم، یعنی وقتی مواجه میشم با این موضوع، با این محتوای اینترنتی، بیان که فکر بکنم الان چیست، هدفش چیست، میخواد شد، انگیزش چی بوده الان اینو برای من فرستاد یا من مواجه شدم یا این تصویر، من بر اساسش عمل خواهم کرد. حالا یا عمل در آن هست، یعنی مطابقش باید یه کاری انجام بدم، یا عرض کنم که ممکنه که در حافظه من هک بشه، زمانی که موعدش فراهم بشه دقیقا عملی رو انجام خواهد داد که سیستم هات من فعال کرده بود. یعنی مثلا وقتی شما تو این اختشاشات سال گذشته مشاهده فرمودید که طرف میگه من بر اساس بازی‌های اینترنتی وقتی مواجه شدم با صحنه ای که چاقو در دست من و یک سرباز مثلا نیروی انتظامی، دقیقا صحنه اون بازی برای من تداعی شد که الان چاقو رو باید بکشم زیر گلوش. این فعالیت هات سیستم آدم هاست، هات سیستم آدم هاست در واقع این کار رو داره انجام میده که در واقع بیان که فکری در پشت این قضیه باشه منو فعال میکنه برای این قضیه. در برابر را اون کول سیستم هست. وقتی ما ورزه کول سیستم میخوایم عمل کنیم، خیلی تعملی و هوشیارانه عمل میکنیم، به اصطلاح اقدام آهسته و کند انجام میدیم، صبورانه کار میکنیم و به اصطلاح تفکر محور هست. یعنی وقتی با یه صحنه مواجه میشیم به سرعت این عمل نمیگیم که اه عجب ببین چی کار دارن میکنن، نه، اول سوال برای خودمون ایجاد میکنیم که این قصدش چی بوده، انگیزش چی بوده که این ماجرا رو طرح داره میکنه و آیا میتونه درست باشه، آیا ابعاد دیگه میتونه داشته باشه. این میشه حاتمون کول سیستم ما. حالا ما همه آدما در واقع مجهزیم به این دو تا سیستم، شاید هم به هر دو سیستم هم نیاز داریم، در یه موقعیت های ما نیاز داریم که به صورت هات عمل بکنیم، اما واقعیتش در فضای مجازی وقتی مواجهیم با این شدت به حدت نفرت پراکنی ها و خشونت ها، قطعاً یکی از کارهایی که باید انجام بدیم مهار هات سیستم هست. یعنی شدت هارت سیستم رو باید کاهش بدیم و در کنارش کار دومی که باید انجام بدیم فعال کردن کول سیستمه. یعنی به نظر بنده صرف این که ما بگیم که خودتو کنترل کن این معنای خیلی روشنی نداره. خودتو کنترل کن یعنی دو تا کار، دو تا راهبرد، دو تا استراتژی. استراتژی اول کارهایی بکن که هات سیستمت مهار بشه، شدتش کاهش پیدا بکنه. دو، استراتژی دو این که کارهایی بکن که کول سیستمت تقویت بشه. این راهبردها هر کدوم تکنیک ها و فعالیت هایی رو به همراه داره که در فضاهای دیگه باید به بحث گذاشته بشه و ما باید بدونیم که اینها حالا بر اساس آموزه های دینی هم ما میدانیم که میتونه خیلی به ما کمک کنه. آموزه های عقل مدار در برابر آموزه های جهل مدار، فعالیت های عقل مدارانه در برابر فعالیت های جهل مدارانه میتونه خیلی ما کمک بکنه برای اینکه آدم ها رو تقویت کنیم. لذا ما بتونیم پروتکل هایی طراحی بکنیم، بسته های آموزشی طراحی بکنیم برای کاربران نهایی، یعنی برای همین 90% شاخص ضریب نفوذ در ایران که 90% دانش آموزان و دانشجویان و افراد در ایران کاربر هستن، بتونیم پروتکل هایی طراحی بکنیم که از طرفی هات سیستم آنها را مهار بکند و شدتش رو مدیریت بکند و از طرفی کل سیستم اونها رو تقویت کنند. من عذرخواهی میکنم، هم زمانمون به انتها رسید و هم که دیگه بیشتر از این صدا من در نمیاد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.